حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود، دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشر زن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد. مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا ای که خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع انحلال و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو و دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن همون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و همو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فرمیلا محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سر تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملائمان، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان وایا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میتن. بنان در پهلوی مهریه هم میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم موارد که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانما را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که ای حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ التحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نائب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا، خدمتی در استاد متوسطه گلاقای بیرنگ فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه‌ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها رو تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را، بر فعلا از صنف 4 الی 9 بچه‌ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
ولی ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالب آمده بود 20 سال پیش، ما وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم، تقریبا 6 سال درس خوده. و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم، 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم وقت من علاقه مند بودم، یگان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کردم، علاقه مند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر و توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما که سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی که شاگرده شوخی میکرد میگفت تنبلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود به سطح سویش بالا برسن و معلم شوم. و می خاطر من علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم. و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد، خداوند پدر من مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود، برادرم بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر که فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و همین باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقه من به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاهی با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اونقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قهر نمیشین؟
ولی من شاگرده من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگرده من گپ شنو نمی باشه. اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 همه مسته که دمارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم. هیچ وقت نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده. و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فامان دیمشان تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی نیکار کنیم و بر توی نیکار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم یک کتاب چه برش آوردیم. امی تشویق ها نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. یگانه رای اگر یک استاد میخواید شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه. و شاگرد کلوچکم باشه او شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم. یک کلمه که گفتیم شکر که یاد گرفته. اونم تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم. چون اولین باری که معلم شدم در مکتب شخصی اکسترا در سر کوتل بود، ما در اونجا معلم شدم یک چند وقت، شاگردکای ما که درس میخوان باز من چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، اما باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سرکارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن، به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه، ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تأخیر توهین بر شاگردا کار نگیره. هیچ وقت شاگرد نگوید تو تنبل هستی، هیچ وقت شاگرد نگوید تو به جایی نمیرسی. اولش همی کلمه مکمل اشتباه است. نباید کار کنن و یکی شاگرد هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شب بخواید با بعض زیادتر راههای ما داریم که شاگرد باید اصلاح بسازیم و به دست وادار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرد تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعدم از بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه و درس خوان میشه. و رول استاد فامیلا هستم، فامیلا باید کوششانی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میرن بر از اونا اولین نصیحت بکنه تعلیم تربیه گفته، در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن، فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم، ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان که امی اولادای خود خوبتر دعوانم خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتر. و دیگر امی شاگردا وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه که برمیگردن، باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچیم تو چی خوندی، بیار کتابت، کتاب چی ده، تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود، چی کار کردی، تو دستون فقط را آزار ندادی. این همه چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه داشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن، به خاطر از یک توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشان، فقط میگن برو مکتب، برو بیا ملامت معلم میسازن، هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از این رد میبریم که چرا خانواده قدر توجه نداره، نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده میگیره در کشورهای پیشرفته؟ ما شاید از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده ها چقدر پیش قدم میباشن؟
بله است، ما تماس با اولیای شاگرد داریم، اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیای استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماه دو بار چون تعداد ما زیاد است گنجایش نیستم، ما ماهی دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونا جلسه گرفته میشه و آنها میاین بر مکتب و مشکلات اولادشان دارن. تنها ما بخاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی ها میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش رو میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونا رو تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونا تقدیرنامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که ما ایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم. اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به موام نمیشه، ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تا این کار کرد یا بچه‌تان، بعضیشان میگم ما میگیم کدام گپ مهم است، کنیز علاقه مندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندباری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن، ما استعلام داریم کتاب چی استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگه درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
ما سابقه نو که معلم شدم از صنف 10 تا 12 در لیسه نوید شهید دخترکار درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم و دخترکار رشته شرایط از برتم گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقره در بر میگرفت که ما درس دادیم برشان و بسیار شاگردا علاقه من بود و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم بازم من رشته خود تدریس کردم، ما خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگردای علاقه من بسیار به درس بودن و خود ما اونا رو وادار به درس خود ساخته بودم که بزور نباشن، چون در اسلام آسانیست نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگردم علاقه‌مندم بود به درس خواندن، به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نرم، من یک خاطری بسیار جالب دارم از دوره معلمین، یک من شاگردم آنقدر درس میخوام که دستم فکر هر استاد میامد میگفت که من نقدر ناکام دارم، من نقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در مصنفا یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگرده کم بود که نورسی کرده بود، اون را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرده نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودش هم کامیاب شدن. این همی باعث افتخار من بود، با وجود یک تجربه من کم بود اما شاگرده که من درس من را درست میخوندن. موضوع از اینکه که امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکه برای ایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود دیگه اولا تا براتون گفتن نمیتونم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برای ایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردها در ماه همه لو به مکتب آمدن اعلان نکرده بودن که دخترک ها نبیان از صنف به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از صنف به بالا را شما باید اجازه بدیم که برای آینده مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت توزیع تعلیمی تماس گرفتم گفتم دخترک ها را رخصت کنیم. من آنقدر روز سخت برام تمام شد که من اصلا مکتب برآمده نتونستم. من در اداره دروازه سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. اون حالت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود. دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز دارن. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست، باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شود که ما دخترک های ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مزدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتون دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخیر، از طریق مکتب امکانات بر ما نیست چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما برای مدت تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیاد خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانونات چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که اونا همیشه خانما را حمایت میکنن، شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونا چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا با این مکتب لیسی بی بی اوا 40 پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره ماش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی داریم که یکی در حوزه اول هستن که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا همون مقدار پول و امره مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردک های از اون فرد به بالا را تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 دارم و همچنان یکی در کاپیسا هست، یکی در نایه 2 هست، یکی هم در نایه 6 هست و دو نمایندگی ما در کاپیسا هست که یکیش خیاطی هست و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبلا ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردکای مرتقا کرد به صنف 8. درست است ما اسناد معرف نداریم اما میتونه شاگردکای ما اگه یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیر نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم، خوشبختانه که اونها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشم که دیگرها هم از اون مستفید شود. امیر ما خواهان حمایت هستیم از دیگرها که قد ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع خوب روبرو نشدن؟
نه خیر، امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوجه کدام موضوع سیاست یا نیست. پار سال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس ما را دیدن بازی در چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معارف حجاب اسلامی مرد بود، در معارف هیچ کدام مشکل نبود، اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگرده ما همچنان چون یونیفرمشان منظم بود باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتین مشکلات دفخانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز فقط یونیفرمشان همین که با ایجاب باشن بر ما کدام امانیت ایجاب تا فعلا نکردین.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما خودشان همیشه امیدواری میتیم، میگیم که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم. بر مردم هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما بر زنا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم، اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی نه مشکلی نمیستن، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جزی که ما خود ما بهشان خدمت کردن بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شون. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی که در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونم خانما و مو دخترایی که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم، یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتان در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس های ما که در هر نایه ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترین 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم، پایین نه، در هر نایه ما و همچنان در کورس های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونا کورس ها ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بیچار از رای دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بتن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقه مند از استعداد دارن، نمیخواه که استعدادشان هیچ شود و میخاطر نظر به علاقه مندیشان اونا میخواین از هر نقطه دوری که باشن اونا خدا میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه، این نیاز برآورده نمیشه، به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد است در هر ناحیه، ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم، اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم، باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از اینترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده، حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره خاص طریق آنلاین میتونن، مثلا به درزای خود ما از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیازش برآورده کرده بتونیم. ما همی کسایی را در کورس ما ایجاد کردیم که در کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که به اولاد خود از طریق آنلاین درس ما حیا بسازه. امی هم بر ما جای استخار است که همه قدر را میتونیم به طبقه فقیر، در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
باز تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله، تمام مضامین تقسیم اوقات داره، ناظری بهشان تنظیم کردیم، خودم شخصا در تمامش تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارم که در کدام روز کدام مضمون رو میخوانن. البته مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن، اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خوردن خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. ان شاء الله باز اگر چی بود ما براتون ویدیوشام روان میکنم، دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن، اما به نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. ما خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم، با وجود یک مسئولیت ما بسیار زیاد است، فعلا یک چند ماه که ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم، اگر ما دونم اون مسئولیت خود ما میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستن که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه، اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
ولی نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دختره خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر باسواد، یک دختر تحصیل کرده، تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه، یک طفل خوبتر که تربیه میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت است، کلش از سطح بیسوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه شاید در خشونت هم بابا نبه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر مایی است که باید خانما هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیه کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشون گفتیم خیر سیر بان، خصوصا از فامیلای خودمون مامایم بوسته که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از بچه اونا را مکتب بانه. اما ما هم بهشون مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترک مامای من فارغ شد که باز امارات آمد دیگه شن و میگفته های ما باز خوشبختانه که اونا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای من رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردن خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا به اکمال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموجا ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاش که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، و شما چی احساس رخ میته؟
تو وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را که یاد داریم، من دخترهای خودت یاد داریم و دیگران میاموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه، این خب یاد تاثیرگذار است. وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم. وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث ازی میشه که در زندگیش تغییرات می خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تانست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه با رخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردین، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمی شخص مشکلاتش حل شده و تانسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟ و
بنیا چرونی از ما یک شاگرده که ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما درس داده بودم فعلا اینا نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره. اگر هیچ وقت تماس نگیره، روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ما است که مانند مشکان جان است که قضا و سارنولی فارغ شده از پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات آنها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از قضا و سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنو که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا نام کورسا را ایجاد کرده، مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخوانه، همیشه از به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن که میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردم تنها نگفتیم درس بخوان، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونین زندگی خودا پیش بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که این ازوری واسطه پیشتر، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشر می سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که همون شاگردان خوشبختانه
اونا
بسیار به موقفای بلند
رسیدن. شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دخترها بسته است و یا ای که پنتونا دروازه‌اش بروی دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادها در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونا هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن که اونز امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانمان نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستند تون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی اونا نجات پیدا کنن، تا که به ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که ام هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نویسته که باید یعنی دروازه ها برای همگی باز شد، در آزای پنتون آمدن.
سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
میرم کلوم جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کدی سرگردان وای وای در دل مندر ارمان
بیا میرم کابل جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کدی سرگردان وای وای در دل مندر ارمان
شم بسوی کوچا دلت ما بردای بچا دوستش می دارم ماچا وای وای یارم کلا بین بچا ای دوستش می دارم ماچا وای وای یارم کلا بین بچا
بیا میریم کابل جان 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 سراغیم دل بر جان مرا قیده سگه دان وای وای در دلم منده ارمان
ای بیا میریم کلا جان سرگردان وای وای در دل مندر ارمان
یک یار دارم از کابل صداش به مثلی بلبل یک یار دارم از کابل صداش به مثلی بلبل حسن جمالش چون گل وای وای به دلم هسته مقبول حسن جمالش چون گل وای وای به دلم هسته مقبول
بیا میرم کلم جان 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 سراغ ام دل بر جان مرا کده سرگردان وای وای در دل مندر ارمان
بیا میرم کابل جان جان سراغیم دل بر جان مرا کرده سرگردان وای وای در دل مانده ارمان مرا کرده سرگردان وای وای در دل مانده ارمان
چشمک با من چشمک میدنی دلم را برده ای گفت نمیدنی سیا چشمک با من چشمک میدنی دلم را برده ای گفت نمیدنی سیا چشمک با من چشمک میدنی دلم را برده ای گفت نمیدنی
Thank you. نگاه نگار دل لبا ببین روی خدا ببین روی خدا مکن قب قب نگاه نگار دل لبا ببین روی خدا ببین روی خدا سیاه چشمت را من چشمت میزنی دلم را بردی یقین نمیزنی سیاه چشمت را من چشمت میزنی دلم را بردی یقین نمیزنی سیاه چشمت را من چشمت میزنی دلم را بردی.